سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما باید برای خودمون این رو مسئله کنیم، برای خودمون تبدیلش کنیم به یک امر مهم که آیا ما نگاهمون به پدیده ها درسته یا نه؟ آیا ما دقیق داریم نگاه میکنیم؟ آیا ما برداشتمون، تلقیمون دقیق هست یا نه؟ کافی نیست ما دنبال این باشیم که جهل خودمون رو برطرف کنیم، آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم. کافی نیست که ما دقت کنیم آیا آگاهی هامون درسته یا نه. این یه بخش ماجراست. حالا برداشت نهایی که پیدا میکنیم چیه؟ ما با اون برداشت هاست که زندگی میکنیم. برداشت، نگاه، بصیرت، زاویه دید، دیدگاه شاید گاهی از اوقات بشه گفت، این عبارت هایی که ما بالاخره استفاده میکنیم. گاهی از اوقات گفته میشه طرز تلقی. آدم های برداشتی از یک کسانی پیدا می کنن، از یک چیزها، پدیده هایی پیدا می کنن. این برداشت ها رو باید مراقبت کرد. مثلا ما ها ممکنه به مرور زمان رها کنیم نگاه خودمون رو نسبت به نماز، یه برداشتی پیدا کنیم نگاهمون به نماز نگاه قشنگی نباشه. نگاهمون به نماز نگاهی نیست که برامون لذت بخش باشه. حالا لذت بردن از نماز چیز دیگه سا، اون یه مقوله دیگه است. مثلا نگاه کنید، شما اگر به یه لباسی نگاهتون قشنگ باشه، تلقیتون از یه طرز لباسی وقتی تلقی خیلی مثبتی باشه اون لباسو بپوشید، احساس خوبی از خودتون دارید. نه شکمتون رو سیر میکنه، نه تشنگیتون رو برطرف میکنه، هیچی. یعنی واقعا فرقی نمیکنه آدم یه لباس درب داغون بپوشه با این یه لباس خوب بپوشه. ولی چون برداشتت از یه لباسی برداشت خیلی خوبیه و الان اون لباس رو پوشیدی، حس خوبی به دست میده. درسته یا نه رفقای نظر بدن؟ ببینید، حتی عطر نیست که آدم از بوی او خوشحال بشه، چون لباس دیگه. اگه تا آینه هم تو خودت نگاه نکنی، تا تو آینه هم خودت نگاه نکنی یا از بیرون بتونی خودت ببینی به سختی، حتی فرقی برات نمیکنه که الان این لباسو پوشیدی یا این لباس جنده پاره در به داغون رو پوشیدی، ولی حس خوبی داری میری تو این لباس، چون نسبت به لباس نگاه خوبی داری. حالا نماز، نسبت به نماز چه حسی دارید؟ شما از نماز به عنوان یه لباس شیک میتونید لذت ببرید. ها، من الان وایستادم، بذار سب کن. من چرا از نماز به عنوان یه لباس قشنگ لذت نمیبریم؟ چون نسبت به نماز تلقی قشنگی نداریم. حله؟ حل نیست؟ نماز رو یه جست مخصوص نمیدونیم. نماز رو یک، شما چه فارسی رو پاس بداریم چی میشه جای فیگور و جست و اینا؟ چه قیافه ای میگیری بعضی وقتا میخوای عکس بندازی؟ حالا الان دیگه اینجوری نیست، قدیما عکس قیمت داشت، فیلم و نگاتیو و ظهور و اینا، مردم وقت میذاشتن برای عکس گرفتن، یه جست مخصوصی میگرفتن و اینا که مثلا خوشگلی خودش میدونه این جسته جست قشنگیه، بعد میرفت تو اون حس، بعد این جستش هم میگرفت، حالا مثلا اگه میخواست انگوشترش دیده بشه مثلا اینجوری یا هرچی قشنگ شد عکسمو بگیر. پس این جستو تو جست خوبی میدونی، این فیگورو نگاهت نسبت به این فیگور، اتفاقا بعضی هم اشتباه برداشت میکنن دیگه، فکر میکنن تو این فیگور قشنگم، حالا که اصلا بهشون نمیاد. حالا نماز یه جور هیکل تنظیم کردنه دیگه، مثلا رکوع داره، سجده داره، ایستادن داره، قنوت داره. این قشنگ پیشت یا نه؟ نگاه چجوریه به این چارچوب رفتاری خاص؟ نسبت به روبه قبله ایستادن چه نگاهی داری؟ میجون نه گفتن این وری وایسا بخون دیگه، همین. هیچ تلقی زیبایی از روبه قبله ایستادن نداره. خب این مقدمه لذت بردن از نمازه. در قنوت هم باده ایده از شراب، در غرقه شو در دیده دریاز آب، ربناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر، خواستی صورت به خاکم بنگری، بحر مویت در هلاکم بنگری، خواستی من برات سجده کنم، هان ببین افتادم از پا برت، سودم سر تا قدم را بردرت. می فرماد اگه مؤمن بدونه، نمازخون بدونه چه رحمتی از خدا، چه نگاه مهربانانه ای از خدا او رو هنگام سجده در بر گرفته، اصلا دوست نداره دیگه سرشو از سجده برداره. ما با نگاهمون زندگی میکنیم نه با اطلاعاتمون. خیلی شیطان سعی میکنه نگاه ما رو به دنیا قشنگ بکنه. لأزینن لهم ما فی الارض، هر چی رو زمین هست من اینو براش زیبا جلوه میدم. بعد شیطان یه مرحله جلوتر هم هست، عمل زشت آدم ها رو براشون زیبا جلوه میده. اگر کسی این اشتباه رو نکنه میفهمه عملش زشته، آدم خودش میفهمه، فالهمها فجورها و تقوا، آدم خودش میفهمه این کار زشته، ولی کار کردن رو مخش، یه کاری کردن، این زیبا میبینه اینو. خیلی عجیبه. ما با نگاهمون زندگی میکنیم، باید همیشه بریم سراغ نگاه. نگاهمون درسته؟ نگیم اینو دوست نداریم، اونو دوست داریم، این سخته، اون سخت نیست. فکر کنم احتمالا شما نگاهتون اینجوریه که این کارو سخت میبینید، آره؟ شما نگاهتون اینجوریه که اونو آسون میبینید، آره؟ نگاه شما اینجوریه ها، والا اون که خیلی آسان تره. که خیلی وقتا نگاه های عجیب غریبی آدم پیدا میکنه، کاملا غلط، کاملا غیر منطقی. یه بار من توی خوابگاهی رفته بودم، سالهای خیلی قدیم، میرفتیم با بچه ها مینشستیم گپ میزدیم. تو همین دانشگاه ما دفتر کارمون تو خوابگاه بود، اصلا یه طبقه از خوابگاه دفتر کار نهاد بود. دانشجوها خوب نشسته بودیم، بعد از صحبت عمومی سوال جواب میکردیم، شاید مثلا گاهی شام میخوردیم با هم. بعد خیلی دانشجوی بود، خیلی شلوغ میکرد، خیلی سوال میکرد، بعد بقیه میشون بابا آروم باش دیگه، بقیه هم حرف دارن. حالا میگفت نه آخه من تا حالا یه آخوند نزدیک ندیدم، اولین باره دارم. بعد میگفت من خیلی برام عجیبه شما میخندید. من نباید بخندم خیلی، اصلا از دور دیگه وادارش کردم که تلقیشو از یه آخوند بگه. خیلی تلقی وحشتناکی داشت، نمیدونم این تلقی چجوری تو ذهنش ایجاد شده بود، ولی بالاخره تلقی قشنگی نبود. یه مقدارش اون شب تغییر کرد، حداقل یه مقدارشو که خودش میگفت. ما باید این برامون مسئله بشه که نگاهمون چیه؟ نگاهمون به همه چیز. برگردیم نگاهمون رو چک بکنیم. خدا شاهده شما میتونید یه کارایی بکنید. حالا دیگه من شبای آخر دیگه فرشام که شب آخر رو درست میگم دیگه؟ بله، فرشب شب آخر جلسه است. مثلا شما میتونید پرخوری رو، نگاهی به پرخوری داشته باشید، نگاهی میتونید که احساس کنید یک شباهتتون به حیوانات افزایش پیدا کرده. همچنین میخوای پرخوری کنی، میزنی کنار، بدت میاد، میگی نه نه من نمیتونم. او بابا چقدر تو شما زاهد شدی. میگه نه من یه اتفاقی افتاده برام، از یه مقداری به بعد بیشتر میشه. این گاو و گوسفندا میان زیر چشمم، اصلا یه خیلی بد میشه. نگاهه. شما میتونید به خودتون این کارو بکنید. میتونید یه کاری بکنید، زیاد خوابیدن شما رو شبیه یه چیز، یک موجوداتی مثلا قرار بده، بعد یه دفعه بدت بیاد میپری از خواب. بر خستگی غلبه میکنی، حس بدی از خودم پیدا میکنم. چقدر این فیلم و تلویزیون میتونه در تغییر نگاه آدم مؤثر باشه. چقدر هم مدت هاست نمیبینم، هم فرق ندارم. زندگی هرچی کامپیوتری تر شده، تمام لحظه ها و ثانیه ها رو گرفته. حالا یه زمانی بود میرفتیم خونه، دیگه به این سادگی کسی تلفن رو خونه رو نداشت زنگ بزنه که. بعد موبایل اومد، بعد مثلا هیچی دیگه. الان که دیگه همینجوری از در و دیوار پیام میریزه. والا الان بیشترین رنج من از رسانه از دست دادن فرصت هاست. نه حالا خرابکاری کردن، حالا یه خرابکاری هم اضافه بشه من چی میشه تو این عالم، ولمون کن تو رو خدا. فرصت هایی که از دست میدیم. شما میتونید، خداوند متعال در سوره حجرات این کار رو انجام میده در اتاق غیبت، حالا به طور خاص در مورد غیبت همین کار رو میکنه. میفرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، دوست داری گوشت برادرتو بخوری؟ آدم خوار. آقا یه فیلم از آدم خوارا درست کنیم ببینیم غیبت کردن چجوریه. اجرا میکرد پیغمبر اکرم این کار رو، این آیه قرآن رو. اینجوری دو نفر نشسته بودن، به سلمان گفتن سلمان برو ببین تو انباری چیزی گیر میاد بخوریم. چی نداریم، گشنمونه. اون سلمان هم رفت و اومد. نه سلمان یه مقدار آدم منطقی بود، نه چسب جلوه میکرد. گفت من هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم. گفتن سلمان دست به دریا بزنه دریا خوش میشه. اینو پشت سرش گفتن. سلمان گفت چیزی پیدا نکردم، عذرخواهی کرد و رفت. و سلمان دست. بعد این دو نفر اومدن پیش پیغمبر اکرم. رسول خدا فرمود کباب خوردید، گوشت خوردید؟ گفتن نه آقا، گوشت کجا بود، باید که نونم گفتیم سلمان بیاره پیدا نشد. فرمود نه چرا گوشت خوردید شما الان؟ ما نخوردیم یا رسول الله. دینا به خودشون شک کردن، رسول خدا داره میفرماد. فرمود آثار گوشت رو محاسنتون هست نه؟ یا هست؟ گفتن بابا چیزی نخوردیم. فرمود گوشت سلمان رو خوردید، الان تیکاش رو سر از روتونه. چی گفتید پشت سر سلمان؟ من دارم میبینم. میفرماید اینقدر به خودت اینو تلقین کن تا نگاهت به غیبت بشه آدم خوار. آدم خوار، اوه اوه آدم خوار. نگاهت رو عوض کن. خب مدیریت کن نگاهت رو، اینو تبدیل کن به یه مسئله برای خودت. من باید نگاهمو مدیریت کنم. بعدم شبای اول دوم بود من به شما عرض کردم، گفتم بر اساس نگاه شما گاهی خدا مقدرات شما رو تعیین میکنه. شما نگاهت اینه، من همینجوری تنظیم میکنم. بعد حالا نگاه مثبتی داشته باشی به یه چیز منفی، خدا میزنه تو برجکت تا نگاه تو درست نکنه وله میکنه. نگاه درست داشته باشی به یه چیزی که درسته، همینجوری بالا میبره خدا. و مثلا بگی که خدا کمک میکنه. من نگاهم به خدا اینه که خدا کمک میکنه. من نگاهم به خدا اینه که خدا ولم نمیکنه. خدا ولت نمیکنه. به خدا خدا ولت نمیکنه. هر چقدر میتونی نگاه مثبت تو تقویت کن. واقعا ادا در نیاری یا نگاهت این باشه. نگاهت به خدا بد باشه. همونو خدا سرت میاره. نه بابا، خدا که ما رو ول کرده که، خدا که ما رو آدم حساب نمیکنه. میفهمم ملایکه که من حالا تا لال که ول نکرده بودم. حالا نگاه آدم، بعضی وقتا هم نگاهاتونو به زبون نیارید اصلا، چون به زبون که میاره انگار ثبت محضری کردی، دادگاه میاد دنبالت. بابا ما چی گفتیم؟ یه چیزی گفتیم همینجوری. مثلا میفرماید که اگه یه گناهکار دیدی، نباید نگاهت به اون گناهکار این باشه که خدا او رو نمیبخشه. همیشه امید داشته باش، برای گناهکارا هم امید داشته باش. بعد اگه به زبون بیاری خدا فلانی رو نمیبخشه، آقا یه روایت داریم اینجا میفرماید آنن خدا کل گناهای او رو مینویسه تو پرونده این آدم، اونو میبخشه فقط برای اینکه روی اینو کم کنه. تو چرا برداشتی کسی رو از من مایوس کردی؟ به تو چی که میبخشم؟ تو چی کاره ای؟ خیلی زور اومد بهت، فشار اومد، اذیتت کرده بود، بگو میترسم خدا نبخشدت. یا نفرینش بگم، بگو الهی خدا نبخشدت. نه خبر نده، خبر بدی پدرتو در میارم. خدا نمیبخشدت، تو چی کاره ای؟ برای خدا داری تعیین تکلیف میکنی؟ خیلی روایت عجیبیه. خب حالا اینا مثال هایی است که من دارم میزنم. ممنونم از ابا عبدالله الحسین، هیئت رو برای ما قشنگ کرده، روزه رو برای ما قشنگ کرده، میریم هیئت، لباسی ها رو برای ما قشنگ کرده. آخ جون محرمه، خیلی عالیه، خیلی خدا رو تشکر میکنیم که تو این وانفسای فقر نگاه خوب، یه نگاه خوب، یه نگاه خوب خدا به ما داده. اصلا حول کربلا، حول ابا عبدالله الحسین، همه نگاه ها خود به خود تنظیم میشه. عالی، وای خدای من، به خدا سخت این نگاه ها رو پیدا کردن. تبلیغات این نگاه ها رو درست نکرده، نگاه ها پیدا. بعضی وقتا هم پای شعر بعضی از شاعرها میشینه، انقدر قشنگ نگاهشون، انقدر قشنگه به کربلا، به مظلومیت ابا عبدالله الحسین. پس اینو ما برای خودمون بناش رو تکلیف قرار بدیم، بگیم که مواظب نگاه خودمون باشیم. یک این مسئله. دوم، مواظب باشید کی نگاه شما رو میخواد تغییر بده. اینایی که تو کنفو و کاراتو اینا کارد میکنن، دیدید تا توی موضعی قرار میگیرن که احتمال ضرب و شتم هست، دست رو میارن بالا و گارد میگیرن و آماده است. همیشه با گارد باشید، نذارید نگاهتون رو کسی تغییر بده. اولا حالا من یه پیشنهاد که شبای اول دوم ما عرض کردیم، زیاد قرآن بخونید، بذارید نگاهتون رو خدا درست کنید. یه طلبه ای بود، خیلی موفقیت هایی داشت در فهم درست مسائل. می دیدم طلبه های دیگه بهش می گفتن شما چرا اینقدر فهم خوبی داری از مسائل؟ می گفت من همون سالهای اول طلبگیم مفصل قرآن خوندم. چی میگه قرآن؟ در مورد چی ها صحبت کرده؟ یه چی دیگه اثرشو گذاشته دیگه، معلومه دیگه. کلام خدا و پیغمبر زیاد بخونید، گارد نگیر جلوشون، بذار باید کار کنن، بذار نگاهتو بالا پایین کنه، تغییر بده. دیشب عرض کردم نگاهت به ظلم نگاهی باشه که ظلم خیلی بده، خیلی 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 بده. یه نفر رو بی دلیل بکشن، این خیلی جنایته، این خیلی خباثته، از کنارش رد نشو. گفتم اگر از کنار ظلم رد نشی، حق و زیر پات نگذاری، از کنار ظلم بی تفاوت عبور نکنی، خدا حقایق عالم رو بهت نشون میده. دیشب بحث کردیم در این باره. قرآن میخونی، قرآن همین کارو میکنه، نگاهتو تنظیم میکنه، میگه بیا تو میدونی کشتن یه آدم بده، میگه آره من میدونم، میگه حالا بیا نگاهت من تنظیم کنم. قرآن ها قرآن این کارو میکنه. هازا بصائر للناس، یعنی این قرآن دید به آدم میده. میفرماد تو قرآن که اگه کسی یه انسانی رو بکشه، مانند این است که همه انسان ها رو کشته، نه 5 میلیاردی که الان هستن. آقا چقدر خبیث میشه اون رگبار دستش گرفته میکشه، میکشه، خونا میپاشه به در و دیوار، میکشه بچه، میکشه زن، میکشه پیرمرد، میکشه، میکشه. خدا میگه اینجوری نگاه کن، ببین به یه دونه قتل بی خود اینجوری نگاه کن. خدا به آدم دید میده. وقتی که اینجوری نگاه کردی، درست تازه نگاه کردی. یه فیلمی بود، نمیدونم چی بود این فیلم، اسمش اصلا، وقتایی که میخواست بگه توی الکلنگی، خیلی الکلنگ بزرگی بود تو شهر، که وقتی میرفت بالا دیگه کل شهر زیر پای آدم کوچولو میشد. اون وقت یکی از اون بازیگرا وقتی میخواست بگه حالا کشتن آدما مگه چقدر اهمیت داره و اینا، مثلا آدم قالطاق، مثلا آدم کشی بود، براش مهم نبود. این اله کلنگه میرفت بالا، آدم ها دیگه اون پایین ریز دیده میشدن. تو اون قسمت فیلم کارگردان بهش گفته بود که بگو الان بگو، بگو این آدم ها مثلا چیزی نیستن، ریز میدید همه رو. یعنی تصویر رو با مضمون حرف اون هماهنگ کرده بود. بعد میگفتن این کارش خیلی قشنگ بود. بعد اون یکی که میخواست هی بگه نه آدم ها خیلی خوب اینا، می اومد زمین و آدم ها بزرگ می شدن و وسط آدم ها بود، حرفای مثبت اونجا زده می شد، حرفای منفی که ریز می دید آدم ها رو. این ها کار هنره دیگه. یعنی هنر اگه بیاد وسط، هنر اگه بیاد شروع کنه. عالم ها زیاد لازم نیست نگاهشون درست باشه به اندازه هنرمند ها. هنرمند ها خیلی باید نگاهشون درست باشه. اون وقت شما ببینید ما سیر و سلوک نکردیم، ما هنوز تکامل نیافتیم، هنوز همه اوضاعمون درست نشده. به کربلا که میرسیم نگاهامون اکثرا درست. برای علی اصغر امام حسین یه جوری گریه میکنیم، یه کودک 6 ماه. حالا یکی هر را برسه میگه بابا خیلی کودک 6 ماه کشته شده، تا حالا چقدر چا به هم میریزی، هیچ وقت هم تموم نمیشه. آقا ما اینجا خودکار دستگاهمون درست شده. خودکار این قسمت نگاهمون درست شده. این هم معجزات کربلاست. خب دارم از این صحبت میکنم، کی نگاه تو رو تغییر میده؟ منم خواستم نگاه خود تو رو تغییر بدم، مواظب باش. من خودم که مواظب بودم، میدونید که همیشه هم مواظبم. هر کی با هم هر حرف میزنه میگم ببین سب کمین چقدر داره تبلیغات میکنه، شاید خودش زیادی داغ شده، اینو داره داغش میکنه، حرارتشو شاید آورده پایین، اصلا این قصه خیلی داغتر از اینه، این چرا سرد داره میگه. من بعد آخه خیلی از فیلم ها رو که در مورد تاریخ اسلام نمیبینم، میدونید که میگم نگاه من یه وقت حواسم نیست تغییر میده. من برداشتم از مسلم تغییر یه چیزیه، من الان اینو نگاه کنم یه دفعه برداشتم تغییر کنه چیکار کنم؟ من میره چند صفحه خوندم این برداشت رو پیدا کنم، بعد الان یه دقیقه میاد برداشت منو میخواد بالا پایین کنه، بلمون کنترل خدا. سخنرانی بنده مواظب باش نگاهتو خراب نکنه. من چه حقی دارم نگاهتو رو تغییر بدم؟ خودتو نسپر به سخن من. من یه چیزایی رو ممکنه بزرگ نمایی کنم، کوچیک نمایی کنم، مواظب خود باش، حواست جمع باشه. ما اینجا دنبال دکون زدن و مغازه زدن و مشتری جمع کردن که نیستیم که. آقا اینجوری میگی ما حرف شما رو ممکنه دل ندیم، دل نده، عوضش حرف هیچ کیو دل نده، این خیلی بهتره. خودت صاحب دل باش، بعد مواظب باش ببین کدوم حرف من میزونه، انتخاب کن بردا، بگو این درست گفتی. یه بار یک صاحب سخنی منبر رفت و اومد و من گفتم که شما همه حرفایی که در مورد احترام به پدر و مادر زدید درست بود، در مقام شاگردی آخه ایشون میگفتش که سوال بکن، ولی من پررو نبودم اونقدر. اینقدر آدم ساکتی هم شما فکر کردین مثلا من همیشه همینجور دارم حرف میزنم؟ نه، مثلا خیلی آدم ساکتی هم مثلا حوصله ندارم حرف بزنم، ولی دیالا اینجوری شده دیگه. بعد بهشون گفتم این اطلاعاتی که شما دادید در ارتباط با بر به والدین کاملا دقیق بود، درست بود. خب حالا گفتم ولی احساس کنم حرارتش یه مقدار بیشتر از اونیه که هست. گفت درست میگی، پسرم اذیتم میکنه یه مدتیه. آه، با آتش خودت هم بود قاتیش بود. الان نگاه خیلی مهمه. میفرماد من از قائل ناطقن فقط عبده. تو چه محصول فرهنگی رو داری دریافت میکنی؟ از کی عبد او شدی؟ مگر اینکه مراقب باشی، مگر اینکه تحلیلگر باشی. خیلی سخته خدای یه کسانی رو سر راه ما قرار بده که بهترین نگاه رو به ما بدن. کسایی که نگاه ما رو تغییر میدن به صورت خراب، یعنی کسانی که نگاه ما رو تخریب میکنن سر راه ما قرار نده. حرفشون رو به گوش ما نرسون، فیلمشون رو به چشم ما نرسون، آششون رو به زبان و دهن ما نرسون. چی بگم دیگه؟ اینو تبدیل کنید به یک مسئله برای خودتون. نگاهش چجوریه؟ با آدمایی که نگاه مثبت ندارن نشست و برخاست نکنید. نگاه مثبت به پدیده‌های مثبت ندارن باشون نشست و برخاست نکنید. با آدمایی که نگاه منفی به پدیده‌های مثبت دارن خرابت میکنن. مخبر خودت میگم. ما امشب داریم از این صحبت میکنیم. انشالله از این مقدمه در بیایم بیرون. بیایید صاحب دیده باشیم، صاحب نگاه باشیم، بعد صاحب دل. صاحب دل بودن خیلی سخته. کنترل کنیم، اهل کنترل باشیم. هم نگاه هایی که داره بهمون منتقل میشه کنترل کنیم، هم نگاه هایی که پیدا کردیم این نگاه ها رو بشینیم برنامه‌ریزی کنیم براش. من چرا اینقدر نگاهم بده به نماز که نمازو بی حال میخونم؟ وقتی شروع میکنم تو اون لباس خوشگله نمیرم، خب نگاهمو درست کنم. من چرا به بعضی از رفتارهای زشت نگاهی ندارم که زشتیشو حس بکنم؟ خب خیلی مقدمه طولانی شد. خدایا همه ما رو اهل مراقبت از نگاه قرار بده. خب دعاهای دیگه هم که قبلا کردیم. حالا برای این که نگاه خوب پیدا کنیم چی کار کنیم؟ یه راهش این بود که فکر کنیم. در این باره صحبت کردیم. باید با تفکر پیش بریم. من یه کمی ایراد گرفتم از رسانه و اینا و اینا، ولی تبلیغات اونقدر تأثیر نداره که تفکر تأثیر داره. تبلیغات هم باید یه جوری باشه که ما رو وادار کنه به تفکر. دقت فرمودی؟ این خیلی مهمه. اگه یه سخنرانی شما رو وادار کرد به تفکر، بعد اون تفکر شما نتیجه داد که چی کار باید بکنی، اون درسته. قرآن هم همین کار رو میکنه. قرآن هم هی آدم رو وادار میکنه به فکر. اگه دقت کرده باشی یه دفعه آدم میره تو فکر. قرآن برای اولوالالباب صاحبان خرد نازل شده. تدبر در قرآن چقدر سفارش شده. خوب فکر کن روش. فکر خیلی خوبه. در این باره چند شب صحبت کردیم. غیر از فکر، یا یکی از موضوعات فکر که نگاه آدمو خیلی تنظیم میکنه، هر کی میخواد نگاه صحیحی پیدا کنه به همه چیز، زیاد به عاقبت و زمانهای دور و نتایج دور زندگی و جاودانگی بیندیشد، به مرگ و پس از آن، پس از رسیدن به هر شیرینی فکر کن شیرینیش را کاهش خواهد داد. بله، به پس از هر رنجی فکر کن رنجش را کاهش خواهد داد. روش فکر کن. عاقبت اندیشه ها به همه چیز درست نگاه میکنن. هر کی به زمانهای بسیار دور
نگاه نکنه کودکانه همه چیز رو تحلیل خواهد کرد. او کی نگاه دقیقی پیدا خواهد کرد به پدیده ها و اشخاص و حرف ها و مفاهیم و اتفاقات؟
خیلی به آخرت نگاه کن.
آخرت از کجا شروع می شود؟
آخرت از آخر هر چیزی و بعد آخر عمرت و بعد آخر آخر عمرت صحرای محشر و بعد از آخر آخر عمرت قیامت و بعد به آخر قیامت.
خیلی در موردش فکر کن.
کم کم نگاهت به همه چی تنظیم میشه. اه 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 این من فکر میگم زشته ولی زیباست، این فکر میگم خسته کننده است اینکه آسونه، این که من فکر میگم زیباست چرا زشت شد.
آنن همه چی عوض میشه، خیلی معجزه آسا، منتها یه مقدار طول میکشه. یه دستورالعمل برای این زمینه دادن،
میفرماید هر شب سوره واقعه بخون. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، میبردت تو قیامت.
هر شب برو تو قیامت بعد بگیر بخواب، همه خراب نگاه کردناتو درست میکنه. فردا صبح آماده ای به همه چیز درست نگاه کنی، عالی میشه نگاهت. اگه شما قصه دارید نگاهتون چجوری درست کنید، به عاقبت زیاد بیاندیشید. حالا مثال سادهش، یه جوکو بخوای بزنی به دیوار، بزنی زیرش بره هوا، اون کسی که جوکو گفته یخ بزنه، جوکه تو هوای دفعی منجمد بشه، چیکار باید بکنی بگو؟ بعدش چی؟ خب بعدش اصلا میمیره ها اونی که، خب بعدش چی شد؟ اصلا نابود میشه جوکو، جوک گوینده و همه نابود میشن. آره یه مرده اومد گفتش اینجوری، بعد بهش گفتن یه گفت اینجوری، بگو خب بعدش، اصلا نابود میشه جوکه. بعدش الان چی برای شما مهمه؟ نگاه تو این است که مهم است. بله بله بله. خب او رو به دست بیاری بعدش چی؟ آقا بعدش خیلی خوب، بعدش چی چی؟ حالا بگو دیگه، یک کمی رو بعدش فکر کن. بهترین ماشین رو بخری یه هفته است، بعدش سوار گاری هستی، بعدش چی؟ الان من یه فوشی بدم به اون کسی که دستش ناراحتم، حال بعدش چی میشه؟ بعد از بعدش و بعد از اون بعدش تو هستی، تو نمیمیری، تو تمام نمیشوی، تو زندگی خواهی کرد. بعدش چی؟ میریزه. وقتی میگی بعدش، نگاهت به چیزایی که مهمن تغییر پیدا میکنه، نگاهت به چیزایی که لذت بخشن تغییر پیدا میکنه، بعد میشی قرت و عینه فی ما لا یزول. فقط چیزی چشم تو رو گشاد میکنه. دیدی چشم قرت العین یعنی چشم آدم باز بشه، با سلام با فلان چیز چشم آدم باز میشه. میگن آدم خوشحال که میشه قرت العینش میشه، یعنی چشمش باز میشه، نور بیشتری میاد تو، اینش میگن قرت العین. قرت عینه فی ما لا یزول، فقط چیزایی میتونه چشمشو گشاد بکنه، باز کنه، که زائل شدنی نیستن. حضرت امام داشت میومد ایران، خبرنگار اومد مصاحبه کرد، شما الان چه حسی دارید بعد از 15 سال در آستانه پیروزی و قدرتمندی؟ من هیچ حسی ندارم، حس خاصه. ببین این چیزا امامو تکون نمیده، ببین ولش کنی شونه ایشونه. 72 تن شهید به شهادت رسیدن، اومدن رادیو ساعت 7 صبح از بالای سر امام بردارن. امام فرمود که مثلا بعدش، یعنی امام تو اخبار نشنوه، بعدش بیان توضیح بدن برای امام. امام 72 تن شهید شدن، کم کم توضیح بدن، شهید بهشتی شهید شده. اومدن بردارن، امام فرمود که بگذارید باشه، من دیشب از رادیوهای بیگانه شنیدم، بذارید باشه. بعد که اون مسئولین اومدن امام رو دلداری میدادن، امام اونا رو دلداری میداد. امام خیلی چیزا براش چیزه. جنگ شروع شد، فرمود یه دیوانه یه سنگ انداخته تو چاه. وای خدای من، این امامی که هیچی براش مهم نیست، ببینید کجاها داد میزنه. خیلی مهمه این امامی که هیچی براش مهم نیست، کجاها فریادش بلند میشه. برید بخونید جلد 21 صحیفه حضرت امام رو، بخونید آخرین فریادهای امام رو بچشید، خودتون تنظیم کنید. اینجوریه امام، اینجوریه، این خیلی فاجعه آمیزه، این خیلی. آخوند متحجر حوزوی رو مار افعی اینقدر محکم امام میزنه، امام چیکار میکنی شما؟ اینقدر غضب میکنه به اینها؟ امامی که خیلی چیزا براش مهم نیست، امام خیلی عاقبت اندیشه. بعد برید ببینید چیا براش مهمه. خیلی جالبه، خیلی. بنده یک بار صحیفه حضرت امام رو خوندم، 21 جلد. اون زمان چاپ شده بود به نام صحیفه نور چاپ شده بود. به مرور زمان خود حضرت امام هم چاپ میشد فکر میکنم، اینجوری یادمه. من یه بار خوندم، دیدم خیلی عالیه. با این پیرمرد نفس بکش، شبیهش میشی، شبیهش فکر میکنی، شبیهش میبینی عالمو. من شما رو جایی بدی نفرستادم، شبیه امام بشو. بگو امام نگاه منو مثل خودت کن، منو مثل تو ببینم. بگو ببینم، بگو قشنگ، من بخوام به تو تسلیم میشم، به کسی که تسلیم میشم. قرآن نهج البلاغه، نه نهج البلاغه که اصلا هیچ، چی بگم دیگه، من آخه چی بگم؟ به رقص میاره تو رو. فقط باید عربیتون یه کمی خوب باشه دیگه. حالا با ترجمه هم شده، به خاطر نهج البلاغه هم عربی یاد بگیرید. نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی ها رو تو دنیا مست کرده. مسیحی استاد دانشگاه رسیده به نهج البلاغه، همه دنیا رو گذاشته کنار. آقا این مرد چه اینجوری میگه؟ اصلا این چیه؟ این چقدر زیبا، چقدر منطقی. بچه های ما رو میذارن ریاضی بخونن، میگن میخوام ذهنشون منطقی بار بیاد. بنده خدا امت پیغمبر نهج البلاغه بخونن، اینقدر مهندسی نهج البلاغه فوق العاده است، تو هر جایی که وارد میشه امیرالمومنین. واقعا معجزه است کلامشون دیگه، میدونید دیگه، اینو که دیگه همیشه شنیدید، برید بچشید. بعد امیرالمومنین به شما دید بده. مثلا یه جایی در نهج البلاغه میفرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان خوبان بزرگ است و دنیا در چشم آنان کوچک است. یعنی دنیا اصلا نرفته تو دلشون که من این دوتا رو بخوام تو دل مقایسه کنم. دنیا از چشم اینا جلوتر نمیره و خدا در قلب اینها هست، نه در ذهن اینها. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. انقدر قشنگ امیرالمومنین صحبت میکنه، خیلی حساب شده، خیلی حساب شده، خیلی دقیق. و بعد چه نگاه دقیقی داره، همین دقیق صحبت کردنش از اون نگاه دقیق فوق‌العاده است. یه نگاهی رو امیرالمومنین درباره کاسبی به آدم میگه، خیلی جالبه. من نمیخوام به هیچ قشری از اقشار زحمتکش جامعه توهین بکنم، ولی نگاه عجیبیه دیگه، من چیکار کنم؟ هست این تو نهج البلاغه هست، انشالله همه بتونن این کارو بکنن. میفرماد تا میتونی کارمند نشو، مزد بگیر نشو. من اینو بهت میگم جونم، آقا تو گفتی دیگه، اشاره کردی دیگه، تا میتونی خودت برای خودت کار کن، پیمان کار باش، کارگر نباش، کارمند نباش، صاحب کار باش. خیلی فرق هست بین این دوتا دیگه. پیمان کار یه زمانی کارگیرش میاد، یه زمانی کارگیرش نمیاد. بله، ولی آقای خودشه.
امیرالمومنین نگاه ما رو عوض کردی. همینه دیگه، شو کارش اصلا همینه، خوشگل‌ترین نگاه رو بهت میده. بگذاریم، داشتم میرفتم دوباره رفتیم سر اینجور تکنیک ها. یک تاکتیک اساسی وجود داره، یک اصلا استراتژی حتی بتونم بگم، برای اینکه نگاهتون دقیق باشه خیلی به عاقبت امور نگاه کنید. میفرماد همین امیرالمومنین علیه السلام درباره عاقبت امور نگاه کردن چه کلام قشنگی داره دیگه. من حق دارم تبلیغات کنم سخن امیرالمومنین دیگه، تازه من تبلیغات کنم اصلا یه ذره‌اش هم نتونستم زیباییشو به شما نشون بدم، من که نمیتونم، که هنرشو ندارم. میفرماد قز ابصارهم ذکر المرجع، چشم اینا رو بسته یاد آنجایی که بر می گردند، یاد آنجایی که به سوی آن باز خواهند گشت، چشم اونا رو از دنیا بسته، دنیا رو نمی بینن، عددی نیست دنیا جلو اینا. برو کنار. ذکر المرجع، ذکر اونجایی که میخواد رجوع کنه برگرده، میفرماد ذکر المرجع، نمیفرماد ذکر اونجایی که میخواد بره، ذکر المذهب نمیفرماد، ذکر المرجع. کجا میخوای بری؟ تو میخوای برگردی. کجا میخوای بری؟ تو یه جایی برخواهی گشت، یه روزی برخواهی گشت، متعلق به اون جایی. خیلی عاقبت اندیش بشید. یه اتفاقی که براتون میفته اینه که نگاهتون به شهادت عوض میشه، شهادت طلب میشید. زندگی بدون شهادت ننگ میشه براتون. در خونه خدا زجه میزنید برای شهید شدن. بابا چرا زجه میزنید؟ حالا کوتاه مرگمون، کوتاه شهادتمون، خب حالا انشالله خدا شهادت قرار بده، ما که بخیل نیستیم. ولی اصلا چرا بریم فعلا؟ نگاهت عوض میشه. زیاد به عاقبت فکر کنید، برید قبرستان، زیارت اموات، میبینن، حس میکنن شما رو. زیارت قبور شهدا برید. من اصلا دوست ندارم از اینجور حرفای عرفانی بزنم، ولی گاهی منو مجبور میکنید دیگه، یه جوری به من نگاه میکنه، خب من مجبورشم بگم دیگه، چیکار کنم؟ برو بهش زهرا، قبل از ورود به بهش زهرا تو ماشین به رفیقت بگو چشمای منو ببر، منو ببر سر قبر اموات و سر قبر شهدا. نگو الان سر امواتیم یا الان سر شهدا، نظر ببینم، بذار دستو بگیره ببره. به خدا میفهمی اینجا قبر شهداست؟ چشم قلبت باز میشه. این بحث دهه قبل ما توی دانشگاه ام صادق، ایمان حیات میده، حیات چشم قلب آدمو باز میکنه. اینجا ریاهام راحت تر نفس میکشه، به خدا قسم. برو نگاه کن، برو سر قبر شهدا اگه نمیخوای قبرستان بری. قبرستانم برو، نگاهت به دنیا عوض میشه. ببخشید، نگاهت به دنیا دقیق میشه. خیلی اسیر نگاه های کج و موجیم، خیلی محتاج نگاه درستیم. بنده یک راهبرد کلیدی خدمت سروران خودم عرض کردم، خیلی نتونستم تبلیغات کنم، تقدیر کنم از این راهبرد کلیدی که دین میگفته ها، مال من که نیست، من از خودم چه حرفی دارم بزنم. اونم این که به عاقبت امور ببینید، دید پیدا کنید به همه اشیاء عالم. در روایت داره در این زمینه که خب دیگه خیلی وقت گذشت، بگذارید بگذاریم. خیلی اهل قیامت باشید. میدونید یک چهارم آیات قرآن درباره قیامت و معاد و بهشت و جهنمه؟ خیلیه این آمار، خیلیه.
از اون طرف سر و ته هر مطلب دیگه ای رو میبره تو جهنم و بهشت، دوباره میبره اونجا، دوباره میبره اونجا، دوباره اصلا شما رو میخواد اونجا زندگی کنید. فهم ول جنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم ول نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. اینها امیرالمومنین تو نهج البلاغه، اینها انگار بهشت رو میبینن دارن لذتش رو میبرن، اینها انگار جهنم رو میبینن دارن میسوزن. بعد میفرماد عظم الخالق فی انفسهم فصور ما دونه فی اعینهم. خیلیه، یک چهارم آیات قرآن. و یه نکته به شما بگم، اکثرش هم تکراریه، معلوم میشه میخواد فقط با دلت بازی کنه، میخواد تلقین کنه. خدای تو اجازه داری تلقین کنی، خدای تو فقط اجازه داری تلقین کنی و اولیاء تو، کس دیگه حق نداره به من انسان چیزی تلقین کنه، ولی خدای تو اجازه داری تلقین کنی به من. بعد خدا هم ناز داره، مگه به همین سادگی هاست؟ اما اولش نازشو کرده دیگه تو قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ما رو هر کسی اثر نمیذاریم، بابا خدا کوتاه بیا رو ما هم بیا اثر بذار، خواهش میکنم. نه خیر، ببینم نه تو که متقی نیستی بر کنن. بابا خدا کوتاه بیا، الان ما که الان تازه اول راهیم. من متقی گفتم اول قرآن، اون متقی نبود که عالی ترین درجه تقوا رو داشته باشه، تقوای فطری. فالهمها فجورها و تقوا، من خودم به تقوا تو الهام کردم. خیلی قرآن قشنگه، من امیدوارم نگاه اولا نگاه قشنگی به آیات قرآن پیدا بکنید، خیلی موسیقی قرآن رو بشنوید. خیلی دارم وقت اضافی میگیرم از شما، عذرخواهی میکنم. امام صادق علیه السلام در یک کلام میفرماد قرآن ظاهرش سرزنشه، کلش باطنش شیرینه. راست میگه امام صادق، میری قرآن میخونی هی خدا داره میزندت میزندت، اما اولش نکن. مثلا هر جاییشو ببینی میزنه، خیلی کم تحویل میگیره خدا. مثلا یه جایی فرموده ادعونی استجب لکن، انگار نعوذ بالله اشتباه شده باشه، بعدش بلافاصله یک سیلی محکم میخوابونه تو گوش آدم، دنگی صدا میده ادعونی استجب لکن. آقا چون اینجوری میخونی آج آقا، این ادعونی استجب لکن دیگه مهربونه دیگه، قشنگتر بخونی که صدا رو نازک کن. آقا بقیهش گوش بده، بقیهش گوش بده، میفهمی بچه را اینجوری خوندم. ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا مرا من شما را اجابت کنم. ان الذين يستكبرون، ببین بگم آ، کسی دعا نکنه اونو با خاری به جهنم میبرم. بقیه همجوری میبرم. بابون میذاری میزنی. خیلی خدا مثلا میفرماد شهدا رو من کارشون رو درست میکنم. تازه شما کارشون رو درست میکنی؟ یعنی ما فکر کنیم خودشون کارشون درسته. نه من میبخشمشون. ها بله بله بخش. قرآن کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید، نوشته شده بر شما. کما کتب علی الذین من قبلکم، با قبلی هم نوشته بودیم، لعلکم تتقون، شاید با تقوا بشید. این یعنی تعویل نمیگیری دیگه خدایا، شاید شاید حالا بریم روزه رو بگیریم ببینیم چی میشه. حالا میفرماد امام صادق علیه السلام قرآن ظاهرش سرزنشه، باطنش شیرینه. راه نمیده هر کسی رو به باطنش، مست میکنه، مست مست میکنی. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. بگو بگو. آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. قرآن اینجوریه، این بیت رو من فکر کنم برای قرآن رو دیده گفته. انشالله با خود قرآن ارتباط برقرار کنی، باطن قرآن با دلت بازی کنه، به خدا سرگرمیت میشه، به خدا قسم میخورم. آفرین اونایی که سر به خاطر ثوابش میخونن. ولی شما بیا لذت ببر ازش، سرگرمیت باشه. انشالله نگاهت با آیات قرآن قشنگ بشه. فعلا اجالتاً همین کارو بکنیم، بعد قرآن میاد کل نگاه ما رو به همه چی درست میکنه. یک کمی باید منتها خودمون رو جمع بکنیم دیگه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یک کمی خودتو جمع کن، اینجوری میفرماد، بعد درستت میکنه قرآن، هدایتت میکنه، اون خودش دستتو میگیره میبره تا آخر. خب ما یه به اصطلاح راهبرد کلیدی در در تنظیم نگاه پیدا کردیم امشب، اونم که خیلی به عاقبت بیاندیشیم. بعدش چی؟ بعد مردم چی؟ اون وقت چی میخواد اینا رو؟ اموالی که جمع کردم یا آبرو؟ اون موقع به چه درد من میخوره؟ به خدا دیگه به خاطر آبرو گناه نمیکنی، به خدا قسم میخورم این چیزی نیست من به خاطرش گناه بکنم. آخه اصلا لذت نمیبری از اون گناهی که بخوای به خاطر آبرو بکنی. خیلی در مورد بعدش فکر کنید، یعنی به عاقبت بیاندیشید. عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین آدم اونیه که بیشتر نگاه میکنه به عاقبت، و اون عاقل میشه، اون باهوش میشه، اون خیلی یه عالم دیگری است. به اون عالم انشالله راه پیدا بکنیم. یه کمی هم خواستید به عاقبت فکر بکنید، به عاقبت دنیا فکر بکنید و حکومت مهدوی و ظهور حضرت. کم کم دلتون میخواد، کم کم دلتون رو میبره حضرت، کم کم میسوزید، کم کم آتیش میگیرید. تمدن آقا بیاد دنیا، اون دنیایی که آقا میسازه. فکر کن نمیخوام الکی شعاری همینجوری دوست داشته باشی آقا رو، برای چی آخه؟ یا حکومت و ظهورشو؟ نه، اون زندگی زیبا، اون زندگی فوق‌العاده زیبا. حالا این هم یکی از موضوعات فکر دیگه قرار بدی که اصلا دیگه قوقا میشه دیگه، اصلا یه چیز دیگه میشی. واقعا آدمی که انقلابی نباشه زندگی داره؟ به من بگی تو خود به چه عشقی زندگی میکنه؟ به چه سرگرمی، چه لذتی، چه شوری، چه هیجانی؟ و بعد انقلابی بودن بدون مهدویت مگه امکان داره؟ یا آرمان بزرگ تو داری؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد از عاشورا اینا چجوری خودشون رو تونستن حفظ کنن، دوام بیارن؟ ما هر شب روزمون اینه، من میخوام برم خدمت حضرت رباب سلام الله علیها. امشب روزه علی اصغر بوده، امشب این جلسه. چجوری دوام آورد و حسین رو از دست داد؟ حسین علیه السلام همسرش بود، متوجه میشید یعنی چی؟ با حسین علیه السلام زندگی میکرد. و یه چیز جالب به شما بگم، امام حسین خیلی شدیداً به رباب علاقه داشتن. میفرمود خانه ای که رباب هست من به اون خانه علاقه دارم. اینو امام حسین میفرمود. حالا این رباب چگونه بدون حسینش زندگی میکنه؟ چجوری طاقت آورد؟ چجوری؟ میدونید اولین کسی که بعد از کربلا دق کرد، فوت کرد، رباب بود. 6 ماه بعدش زینب کبرا به شهادت رسید. رباب ناشناخته است. ما تا روز قیامت هر شب بشینیم اینجا دوره هم روزه از رباب بخونیم، باز ناشناخته است. اسرار او رو کسی نمیتونه درک کنه. فقط به شما بگم روزها زیر آفتاب مینشست، دیگه زیر سایه نه. وقتی از کنار بدن حسینم عبور میکردم دیدم بدنش زیر آفتابه، من دیگه زیر سایه نخواهم. روزها کارش این بود. یه خبر عجیب دیگری هم هست در مورد حضرت رباب، شاید درست باشه، من نمیدونم. اصلا خیلی موضوع رو عوض میکنه تو ذهن آدم، و اونم این که وقتی 40 کاروان به کربلا رسیدن، چند روزی زیارت کردن، عزاداری کردن، سوگواری کردن، بعد دارن مدینه و کاروان باید برسه به مدینه، پیام رو برسونه، پیام شهادت باید همه جا برسه. اومدن حرکت کنن، حضرت رباب بنابراین نقل اومدن خدمت حضرت زینب. خانم زینب کجا میخواییم بریم؟ مدینه میریم عزیز برادرم. خانم من که مدینه کسی رو دیگه ندارم، اجازه بده من کربلا کنار حسینم ببونم. بنابراین نقل اجازه دادن زینب کبرا و تنها سوگوار و عزادار حسین یک سال رباب بود تا جان داد. چه شخصیت با عظمتی رباب حسین. بله گاهی از او، پس چرا زیاد نشیدیم او حسینم حسینم بگه؟ حسینم تا زینب هست من چی کارم تو این خونه؟ من کنیز این خانواده، من صاحب عزا نیستم. لطف کردن منو چند روزی خالی خودشون راه دادن. حسینم بگن اگه میخواست زبان حال بگیره، میگن گهواره ای درست کرده بود خالی برای علی اصغرش، او رو به حال قرار میداد. ولی خدا شاهد زیر لب به نظر من ها، به نظرم زیر لب گهواره رو که تکون میداد میگفت حسینم علی اصغرم فدا، حسینم علی اصغرم فدای سرت، یک تیر از تیرهای تو رو تونست دفع بکنه بچه من یا نه، پاره جگرم یا نه. ولی یا ابا عبدالله، یه جمله هم از این طرف بگم. یا ابا عبدالله، اگر علی اصغر تو آغوش رباب باقی مونده بود، به عشق تو لااقل علی اصغرش رو بزرگ میکرد. این یادگاری یه امید و حیاتی به او میداد، همه هستیشو داد. از بس خود حضرت رباب میخواست خودش فدا بشه، اگه بهش اجازه میدادن آقا امر نکرده بود، آمده بود خودش رو سپر قرار داده بود. فکر نکنید رباب کسیه که بنشینه حسین منو تیرباران میکنن من تو خیمه بنشینم، محال والله قسم. آتش گرفت اونجایی که دید تیرها داره میاد به سمت حسین، حسینش تنها شده، چه خاکی به سرش بریزه رباب، چجوری تحمل بکنه این صحنه رو. یه دفعه امام حسین نجاتش داد، صدا زد زینبم علی اصغر رو بردار بیار. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، قشنگترین نگاه تو در عالم به ما عنایت کن، نگاه قشنگ ما رو به اولیاء خودت متوجه بگردان، نگاه قشنگ ما رو به قرآن و به کلام خودت متوجه بگردان. کسانی که نگاه قشنگی دارن سر راه ما قرار بده، کسانی که نگاه ما رو خراب میکنن سر راه ما قرار نده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.